خواب و خواب گمیانشون دفاع کردن دیگه، درسته؟
بله.
حالا همین که فرمایش میکنین شما، میگین که یک کسی دیگه مثل رژیم صهیونیستی میاد داره تصمیم گیری میکنه با یک تفکری که به قول معروفی تفکر قابلیتی نه تنها، چون ما داریم شاهدیم بالاخره این اخبار و مناسبات روز و تمام این وقایع داره امروز هم از اطلاعات و آگاهی جناب آقای عظیمی عزیزم که این کاری که در قبال معروف توسط رئیس رژیم صهیونیستی میشه هیچ کدوم ایدئال و مورد توجه هیچ کسی در دنیا نیست.
بله.
قبول دارین اینو؟
همینطوره. بله.
این دقیقا به معنای همینی که ببخشید ما نمیتونیم بگیم که بله جنگ خوب نیست فلان نیست و همه هم میتونن این مثلا فرض فرمین همون صهیونیسته فکر کنه یا مثل اون یکی خاطی یا مثل اون ده. ما میتونیم به قول فرمایش حضرت‌عالی در قالب هنر، در قالب به قول معروف این به صلاح سینما که یک به قول معروف عرض کردم زبان گویای زندگی و به قول معروف شنیداری و تصویری زندگی ما انسان هاست، بیایم از مسیری که عرض کردم نه اینکه نفت بکنم ایستادگی یا اینکه خدای نکرده بالاخره خاطی باید مجازات بشه، هر کسی که هست این باید مجازات بشه، باید به قول معروف به من سزای اعمالش برسه، ولی بحث کلی اینه که آیا تو تمام جوامع رو عرض میکنم و کشور اسلامی ما به جای خود که ما هیچ وقت این حس و حال رو نداریم که همش بخواییم در جنگ باشیم بکشیم بزنیم و جای دیگه هم خوب نیستن، درسته؟ حالا تفاوت فرهنگا در اینه که ما یک کشور اسلامی مبتنی بر یک سری قواعد اسلامی هستیم و خدایی که اونم دین مسیحیت داره اونم دین یهود داره اونم فلان، نمیتونیم بگیم شبیه هم، ولی یک بچه مشترک وجود داره که میگن همون که عرض کردم جنگ یه معنا داره در دنیا، همون که عشق یه معنا داره، همون که مرگ یه معنا داره در تمام دنیا، ما بیاییم به قول من رو گزیده‌ای بکنیم، چون این ممکنه عرض کنم تواناییش وجود داشته باشه در بستر هنر که ما اون رو به قول من رو گفتنی به جایی سوق بدیم که نه این که بگم همه رو بخواییم به قول من رو تنهاییم و باور بشه برای ذهن‌هایی که اگر یک سری آدم ها مقابل یک دستمنشی یک هجوم یک وحشیگری می‌ایستن معناش این نیستش که اینها آری از هر به قول معروف احساسی هستن، اینها دیگه به قول معروف جریحه‌دار شده تمام موجودیت انسانی خدایی نمیدونم اجتماع هرچی که رهومی دینی مذهبیشون اینقدر جریحه‌دار شده این خود رو به خودشون میدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما یک فرصتی بگیریم و برگردیم خدمت شما.
قربونتون برم.
خواهش
من در خدمتتون هستم.
بفرمایید. خب خیلی متشکرم از صحبت‌هایی که با از جناب آقای نیامراد که محبت کردن و صحبت‌های خوبی رو در ارتباط با اصل جنگ و نفی خونریزی و تجاوز صحبت کردن. ما بحث اصلی ما چون بحث سینماست و سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی و بهره‌مندی از تخصص‌های ویژه جناب آقای نیامراد، خواهش من این هستش که راجع به این هم یک بحثی داشته باشیم که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از وجود شما.
خواهش کنم
جناب نیامراد، در خدمت شما هست.
من قربونتون برم. همینجور که اشاره کردین، من در خصوص خب سینمای مقاومت که همونجور که از اسمش هم برمیاد، خب آثاری به قول معروف تو این سالها ما شاهدش بودیم از عزیزان بزرگواری که به قول معروف در سینمای این مملکت جایگاهی دارن، اسمی دارن و ارزان بودید که تأثیرات کارهاشون که به قول معروف کردن، مثلا یکی از کارهایی که خیلی یاد میشه بهش اشکر، مخصوصا در خصوص همین موضوع چیز امروز، مثلا فیلم بازمانده مرحوم سیف الله دادی روزگار
رحمتش
باد، یا مثلا همون فیلم آی کیمیایی که بله. به قول معروف در خصوص، یا مثلا امپراتور اش امپراتور جهنم ببخشید مداوای شهبازی عزیز و اینها، به حال اینها باعث که به قول معروف گفتنی در مقابل ظلم دیگه، ایستادگی در مقابل ظلمه. بعد ببینیم تصویری رو به قول معروف بیان میکنه که اون جالبترین چیزی که میخوام خدمتتون بگم، یعنی احساس خود من اینه که باره به قول معروف یک طرفه نداره که من بگه منیت من و فلان، ببینید همه چی رو پارالل با هم میاره جلو تا این که به قول معروف به سمع و نظر مخاطبین بینندگان برسونه که آقا تو میتوانی الان ببینی که اینجا به قول معروف در این مقطع تاریخی و این هجوم و این جنایت چی غالبه به قول معروف در اون ذهن انسانی. اینجوری میشه که اون وقت یک سری اثرهایی که ما داریم به قول معروف، آثاری که داریم، خب ماندگار میشن. میدونید چی از ما بر این اصلا جهانی میشه این اثر. بعد شما علایت بفهمید، مثلا خب زمان بعد مثلا یه جا مثلا ظلمه، مثلا حال حالا رژیم گشته تو مملکت خود ما بوده، مثلا فیلم هایی مثل به قول معروف گفتنی مثلا همون ترن یا نمیدونم سناتور، اینا فیلم هایی بودن که دارن چی رو نشون میدن به ما، یک ظلمی که از یک جا به یک جای دیگری وارد میشه.
یعنی در واقع سینمای مقاومت از ترن و امثال اینها شروع شد به این
بله بله دیگه، همین عرض میکنم دیگه، از ابتدا اینجوری، بعد همینجور به واسطه حالا اتفاقات موجود و به حال وقایعی که در حال ما کشوری هستیم که هم تمدنش داریم هم اسلامی ما، به هر حال یک چیز جهانی بوده که بری نیست از این چیز و به واقعیت داره زندگی میکنه. این تعادلی که به قول معروف در سینما، در نمایش، در پرده سینما، در موضوعاتی که مستقیم به فیلم میشه عرضه کرد، خب خیلی جذابیتش برتر از نقل قوله یا به قول معروف گفتن، چون یه سری
یعنی خود رسانه سینما خودش به عنوان یه محمل بسیار مؤثر و تاثیرگذار میتونه این رو خوب تو دنیا نشون بده.
دقیقاً بشه از اینکه ببخشید، ببینید الان چون نظر فیلم‌های مستندی خیلی ساخته شده و بسیار تاثیرگذار و قابل به قول معروف بحثه، ولی خب آیا این جذابیتش برای همه مخاطب هست؟ خب ببخشید دست قطع شده، پای قطع شده، یا این آثاری که به وجود میاره، خب نظام روحی روانی رو به هم میزنه انسان رو. سینما میاد با یک ظرافت دیگری، حالا نه که اصلاح بکنه یا نادیده
بگیره، یعنی وجه زیبایی شناسانه تصویر مرسی. رو بیشتر بهش توجه میکنه،
مرسی، برای اینکه میخواد ارتباط رو با روح و روان مخاطب برقرار بکنه، چون چشم میبینه و هیچ جذابیتی خون این مالین بودن اصلا هیچ جذابیتی نداره. حالا شما فکر کنید کنار یه همچین اتفاق توی سنگرهای خود پاک بوده که عزیزانی که بکن مثلا اصلا که آبا نمیخورده، میگه به این بدین که داره چیز میشه. ببینید اینها رو
اتفاقا فیلم روایت فرد، مجموعه روایت فرد که شهید آوینی زحمت چه میکشیدن، نوع نگاه شهید آوینی این بود که به در واقع فتح قلوب بیشتر توجه داشت تا به فتح سرزمین.
الهی من دقیقا حس من همین بود که بگم در خصوص، یعنی معجزه‌ای که میشود به قول اسمش گذاشتن مناسبات این چنینی با مخاطبین با مردم، این معجزه رو سینما به وجود آورده دوست بزرگ،
درسته،
و میتواند این تأثیر رو بذاره که ببخشید حمزاد پنداری در حال شما استادی بزرگ، یکی از بحثای کلی در سینما اینه که مخاطب ما تو سناریوهای دیگه، فیلم های دیگه، حمزاد پنداری برای ما حائز اهمیت،
بله بله،
و الان که چه اصلا فراتر از همه اونه که ما میگه قصه، یه حالا به قول من یه تخیل، یه جنایی، یه درامه، حالا ما میگیم قصه بر اساس واقعیت ها به قول معروف، حالا هجوم، مقاومت، به قول معروف تهاجم، خب باور اینو وقتی
یعنی در واقع شما اینو میخواد بگید، میخواد بگید که اصلاح بفرمایید عرض بنده رو، شما احتمالاً اینو میخواد بگید که سینمای دفاع مقدس میاد این رو میگه، میگه که جنگ بده.
بله.
و دفاعی هم که ما کردیم میخوایم بگیم که جنگ نکنید.
بله.
و
بله.
این رو میخوایم با زبان هنر، با زیبایی های بله. تصویر، با زیبایی های بله. سینما، با زیبایی های درام و قصه گویی
بله.
بیا مخاطبمون رو به دلش بندازیم که آقا شما اگر که مقاومت کردی، مقاومتت از موضع دفاع از مظلومه، نکنه که به ظالم و بری مثلا در موضعی قرار بگیری که از ظالم دفاع بله. کنی و در خونریزی او شریک بله. باشی و خود خونریزی چون هم اسمش کلمش خشنه هم
بله.
خب حالا این اتفاقا نکته جالبی که اینجا داره اینه
بله.
چه جالبه که سینمای دنیا یکی از چیزهایی که بهش خیلی میباله و بهش افتخار میکنه و بخش قابل توجهی از آثارش بر اون مدار میچرخه
بله.
بحث خشونته، یعنی شما فیلم هایی که نگاه میکنه توی دنیا اتفاقا اقبال زیادی هم نسبت به اونها هست
بله.
اینها بیشتر حالا بحث اون موضوع اول رو کار ندارم، ولی بیشتر به در واقع خشونت متوجه، یعنی خشونت خونریزی های حالا جنگی هم نیست، ولی خب اون در واقع صحنه سازی که میکنه آنچنان مشمئز کننده است که بیننده رو از خودش، بیننده با یه قلب پاک و با یه قلب روح سالم از خودش در واقع بری میکنه.
جناب عظیمی و بزرگوار، در تایید فرمایش شما من اینو عرض میکنم، دقیقا درست میفرمایید، همه خشونت کنم، ولی یه چیزی رو ما فراموش نکنیم استاد بزرگوار. ببینید در بیرون از مملکت و حریم ما تو سینمای هالیوود، بالیوود، هر دوی دنیا که داره فیلم ساخته میشه، شما اگر عنایت بفرمایید، چون شما استادی و بیشتر از من آگاهی دارین، عرض
میکنم
ببینید فیلم هایی که ساخته میشه مبتنی بر اون مقوله و هدف اصلی که حالا انگیزه نویسنده یا کارگردانه نیست، انقدر که مسائل حاشیه‌ای تعارف هم نداریم دوست عزیز، نمیدونم برهنگی اون انقدر ذهن درگیری اینه که یارو به اصلا نمیدونه فکر کنه، و این میشه که ما احساس میکنیم که بار خشونتی برای اون، نه اون ذهن اصلا ظرفیت اینه نداره، چون انقدر چشمشو با مسائل جانبی پر کردن که من به جرأت میتونم خدمتتون بگم که اصلا خونرم آبی میبینه. چی از بکنم؟ برای همینه ما سینما و سینمای با اصالته، سینمای با ارزشه، سینمایی که ببخشید صادقانه اش دیگه، اگه یه سوزن به خودمون بزنیم جالوز به دیگری، یه جالوز به خودمون بزنیم یه سوزن به. برای همین که جایگاه سینمای ما، یعنی جهانی شدن این سینما، مبتنی بر همین درست ضد ساختار خارج از این مملکت و مرز ماست، که مبتنی بر ارزش های انسانی ما قصه داریم، به قول جدایی نادر از سیمی نزن داریم. پس ببخشید اهمیت در کجا به وجود میاد جناب؟ پس ما تونستیم آقای عظیمی عزیز که اگر میایم امروز صحبت میکنیم که این ظالمه، این غلطه، این نادرسته، ما نیومدیم خودمون رو برتر نشون بدیم، ما داریم با سینمای خودمون با تعریف درستی که از تمام این مسائل زشت و زیبا داریم جایگاه خودمون رو تثبیت کنیم.
حالا خوب بحث و خوب جای آوردید. اگر ما در واقع بخوام یه مقایسه بکنیم و یه نسبتی بگذاریم بین سینمای دفاع مقدس و سینمای انقلاب به عنوان بخشی از سینمای ایران
بله.
با بقیه بخش ها
بله.
که حالا مثلا به هر حال فیلم های اجتماعی و چیزهای دیگه هست
بله.
ما اگر بخوام یه مقایسه اینجوری بکنیم، یه نسبت اینجوری ببندیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی هم از نظر کیفیت، هم از نظر ارزم به حضورتون که فروش، از نظر ارتباط با مخاطب، از نظر تعداد، این راجب اینا یه خورده صحبت بکنم خوبه.
صدا میکنم من اتفاقا چون تو این تو این محدوده یه خورده زرد خورده و یه خودم به قول معروف گفتنی مسئله دارم، اونم نه اینکه خدا رو گواه میگیرم نه قرضی دارم نه مرضی دارم نه خدای نکرده کمبودی، ولی عنایت بفرمایید شما اگر خود شما چون دستندرکار بودین، دستندرکار به قول معروف گفتنی حی و حاضر و در صحنه، جناب آقای عظیمی بزرگوار یه روز دیگه بتونه همه جو بودن آقا فیلم فارسی خب ببخش ما مملکت اون فارسیه، فیلم هم فارسیه دیگه، ولی یک باره شما مرور بفرمایین سینمای رو، یک باره تبدیل به چی میشه؟ میفهمین مزدل سینما، نمیدونم فروش، همه اینها آیا سوال بنده اینه که اینجا اینه که آیا مگه فیلم هایی که به قول معروف دارای ارزش های به قول معروف حالا فرهنگی هنری چه میدونم اینا رو داره فروشی نداره؟ چرا؟ به شرطی که ما جایگاهشون رو بسازیم، به شرطی که ما بستر رو براشون فراهم بکنیم. در مقابل فیلم هایی که امروز مردم دوست دارن خب برن بخندن تایمی رو بگیرن هیچ اشکالی هم نداره، تمام دنیا هست، ولی یک بار جبهه تغییر میکنه و همه چی میشه این، خب یه خود تأثیرات منفی خواهد داشت برای کسانی که به هر حال سینمای توده خاص به قول رو سینما رو نیستن. سینما یک مکانیست عمومی برای همه افراد جامعه که بتونن زمانی رو حالا هر کسی نیازی داره میره تو اون سینما. بزرگوار غلط عرض میکنم؟
نه خیلی درسته. ببین بالاخره توی کشور سالن های متعدد، فیلم های متعدد، مخاطبان متعدد،
ولی وقتی که به یک فیلم 600 تا سالن میدن 700 تا سالن میدن، ببخشید دیگه من چی باید بگم؟ آمارش هم هست دیگه. ببین من اینجاست که عرض میکنم که ارزشی ها رو به قول معروف همه حرف من اینه که ضد ارزش نباید که ما فیلم های دفاع مقدس دیدیم که باهاش همزاد پنداری کردیم، ما باهاش گریه کردیم، بوی پیراهن یوسف رو دیدیم. میدونین چی عرض میکنم؟ خیلی فیلم های دیگه بوده که نشستیم عشق ریختیم. عشق رو به خاطر چی ریختیم جناب آقای عظیم بزرگوار؟ قرمتون برم، برای چی عشق رو ریختیم؟ ببینیم به چی وارد میشه این عشق.
بله،
به اون وجود انسانیست که به قول معروف گفتن در هر زمانی از نظر من این سلول ها در حال فعالیت هست. میدونین چی عظیم؟ اینجوری نیست که سلول ما ایرونی ها به خصوص انسانی و عاطفی ما خاموش بشه یه جوری روشن بشه. بدین چه ارز میکنم؟ برای همین میگم الان در تفاوت اینی که ببخشید حتما ما فیلم لیلی با من هستن دیدیم خندیدیم مگه تو جبهه نبوده قربتون برم؟ خب ببخشید، پس میشود دیگه. ببینید اینجاست که به قول معروف حالا این ارزش ها رو کی حافظه؟ من که نمیتونم، من فقط رسالتم برای من اینه که بتونم انجام وظیفه بکنم در خصوص همین اعتقادات، کار درستی بکنم، یه کار انسانی بکنم. برخود این که فرمایش کردیم تفاوت این یا ما چه بستری رو بسازیم، بستری که اول که زائقه ها رو تغییر بدیم. بیرو در واسی خدمتون بگم، باز گردن خودمونه جناب آقای عظیمی، یعنی باز سینما، ساختار، ارتباطات باید گونه ای باشه که باور آدم ها. من خودم یه جایی گفتم به خود معترضم نسبت به سلیقه مردم، نمیتونم بیام بگم اون فیلمو ساخته اشتباه کرده اینطور، نه نه نه، من میگم آقا چرا با سلیقه ها افت کرده؟ حالا کی وظیفه بذاره اینو بالا ببره؟ حالا اگر باز با فیلم های مقاومتی باشه
بذارید من یه ذره این گره رو باز کنم. ببینید ما فکر میکنم که با این فروشی که به صورت اختصاصی بعضی از فیلم های اصطلاحاً کمدی و این سال گذشته و امسال اینها عدد و رقم های خدا را شکر خوبی توی گیشه انجام گرفته اینها، من میخوام بگم اتفاقاً اون فیلم هایی هم که نمیفروشه اگر یک اکران درستی و یک شرایط درستی در اختیارشون بگذارن بالاخره آدم خودش رو پیدا میکنه، میرن میبینن. یعنی اینجوری نیست که الا و لابد بگیم آقا همه باید برن فیلم ما نوع الف رو ببینن یا نوع ب رو ببینن یا نوع
س رو ببینن. بله بله بله، دقیقا فرمایشتون متینه استاد من. به قول فرمایش شما اجازه بدن. من تو بحثی با
کی فکر بکنید اجازه نمیده آجا؟
حالا من عرض کنم خدمتون، من با یکی از بزرگان
میخوام ببینم وارد میشید بالاخره یا نه.
من الان بهتون میگم، من ببخشید توی رشاد باید بزرگی حالا نباید اسم بیارم، ولی برگشتم گفتم ببخشید چه اشکالی داره وقتی که ببخشید به یک فیلم شما 700 تا سالن به شهرلوغ گرفته، از این 700 تا سالن اصلا در کل که 1000 خورده سالنه بیتاش اختصاص بده کنه به فیلمی مثل ماهور، چه اشکالی داره؟
یه کاری آقای نیامراد من شنیدم انجام میشد قبلا از چند، یعنی من خودم یادم نمیاد که این برای انقلاب اتفاق اینجوری افتاده باشه، ولی حالا ظاهرا قبل از انقلاب من شنیدم که مثلا می اومدن یه سینما رو همین فیلم شهید سالس چی بود اسمش،
طبیعت بیجان
یه سینما رو کلن داده بودن آه یه سانس این داشت کلن همطور پخش میکرد هر کسی میخواست اون فیلم رو ببینه، که خیلی هم اتفاقا فیلم چیزی هم بود و خیلی مخاطب پرون بود به حساب، ولی اون
زدگیشه بود.
آره زدگیشه بود. اون مثلا یه سانس داشت از یه سینما و هر کی میخواست در اون فیلم ببینه میدونست که مثلا هفته یه بار یا روزی یه بار یه سانس داره توی سینما و میتونه وقت بذاره برنامه‌ریزی بکنه. الان مشکلی اینه که اصلا در اختیار نمیذارن کاری.
خب همینو عرض میکنم دیگه. استاد بزرگوار من عرض کردم من که نمیتونم بیام به قول معروف گفتن به قول همسر من یه روز این گفت آقا که واسه رانندگی میخوای این بندگی گفتم نه بابا من خودم میتونم فقط اصلاح کار نمیتونم رو. ولی شما که مسئولیت داری، شما که میتوانی باید این اجازه رو بدی. جناب آقای عظیمی بزرگوار من اجازه
آقا من مسئول نیستم
نه شما نوعی رو عرض کنم
شاید کاری نیستم من مثل خود شما
قربونتون برم میگم شاید صدای ما رو بشنون که
به اون شنونده محترم مسئول دارید میگید.
بله که الان مجید میانمراد یا همسال من هستن کسانی که با سرمایه شخصی بدون هیچ حمایتی فیلمی رو ساختن. حالا جالب اینجاست که فیلمی که به رویت عزیزان هم رسیده و همه نظر مثبت دارن. ببینید اینجاست که از نظر بار عاطفی انسانی پیام فلان رعایت به قول معروف به قول خطبی هر چی که فکرشو بکنید. چون من دو بار پروانه تمدید شده هیچ بار یک کلام ازش حذف نشده فیلمی که در خارج از کشور فیلم برداری شده جناب آقای عظیمی عزیزم. ببینیم پس کی باید این کارو بکنه؟ خب ما اینا رو بگیم برای من نکنه کسی اصلا مهم نیست فدای سر اصلا ولی تو رو خدا بذاریم سینما نجات پیدا کنه، سینما نفسی بکشه به قول معروف. این فیلم هایی که امروز ببخشید ما میایم با خیلی چیزا مخالفت داریم بعد تمام فیلم ها رو نگاه میکنیم مثل شو میمونه، از خواننده و موسیقین و آهنگساز و همه توش هستن. این شده دو بار. خب ببخشید من نمیخوام بیام بگم من درست میگم یکی دیگه غلط میگه، من میگم بیاییم اینا رو بالانس کنیم با هم دیگه.
بله.
به قول فرمایش شما یک سینمایی در اختیار بذاریم که اونی که میخواد فیلم متفاوت ببینه بره ببینه، سینمادار نگه من نمایش نمیدم. خیلی جالبه من فیلمم همه طرف رو خیلی عالیه من رو مجید جان آخه میدونی سینمادار میگه این بفروش نیست. گفتم مگه من فیلم بفروش ساختم که بره علی گودرزش خدا تمام بفروشه؟ مگه من همچی کاری نکردم که. من تمام زندگی رو دادم یه حرفی زدم، یه سری خواستم از خودم آروم بکنم و با مخاطب یه ارتباطی برقرار بکنم. خب ببخشید میگن نمیفروشه. میگم آقا یه بار اجازه بدین، اگر نفوق ما که حرفی نداریم که. آقای عظیمی شما قطعا مستحضرید که زمانی که فیلم پروانه نمایش میگرفت
اتفاقا فکر بکنم آقای نیامورد میون کلمتون خیلی فکر خوبیه که ما یه سینما رو اختصاص بدیم بگیم
بله.
آقا یک سینمایی در طول سال تمام سانساش مثلا فرض بگه اگر 3 تا سانس یا 5 تا سانس مثلا داره این 5 تا سانس 5 تا فیلمه و بعد فرداش 5 تا فیلم دیگه بعد پس فرداش 5 تا فیلم و بعد و قابل برنامه ریزی که مثلا تو توی در واقع یه هفته مثلا 7 تا ارزم به حضورتون که فیلم 7 تا مثلا 5 تا فیلم میشه 35 تا فیلم در یه سینما طبق برنامه تو مدت یک سال نمایش بدن. این همه اصلا خرجی هم نداره، کس به کسی هم فشار نمیاد.
جناب عظیمی بزرگوار البته نه مثل هنر تجربه که ساعت 4 بعد از ظهر و 6 بعد از ظهر اصلا من نه همه چه سانسیه کی میره تو سینما ساعت 4 بعد از ظهر.
میگفتن که توی آبادان و اهواز اونجا فیلم دفاع مقدس رفتن اکران کردن تا ساعت 2 بعد از ظهر، بعد ملت خودشون از ساعت 7 بعد از ظهر میان توی خیابون.
اصلا خدا
ما یک دقیقه نهایت یک دقیقه کمتر از یک دقیقه وقت داریم، یه جنبندی اگه تو یک دقیقه بکنه خیلی ممنون.
من خیلی اول که سپاسگزارم از شما عزیزان تهیه‌کننده محترم برنامه‌تون که بنده رو قابل دونستین. من الان فقط جسارتاً عرض می‌کنم هنوزم پای حرفم ایستادم. جناب عظیمی دوستان بزرگ من هیچ چی رو در باب خودم نمیگم چون از من گذشت 7 سال دیگه نرسی اصلا دیگه برام اهمیتی نداره، ولی همیشه گفتم چون من به عزیز وزرگاه خضری زمانی که به ریاست شما یه ملاقاتی داشتیم من ایشون درخواست کردم آقا به داد سینما برسی از داد خواهش میکنم. این سینما من نیستم، من تنها نیستم، شما هستی، دفاع مقدس هست، مقاومت هست، طنز هست، جان داشته، همه هستیم. این یک چیز بی اهمیتی نیست در جامعه امروز، قبول داری جناب؟
بله همینطوره،
خیلی حائز اهمیته و ما باید این ارزش ها رو حفظ بکنیم. میدونید که ما به قول معروف برای حفظ این سینما یکی از مهمترین ابزارهایی است برای انتقال ارزش ها به آیندگان.
خیلی متشکرم آقای
به تحقیق همین گونه جام نیا مراد. بسیار بسیار سپاسگزارم، عذرخواهم بابت شتاب ثانیه ها و زمان محدود.
شما ممنونم.
اختیار ده هرچند بی تردید گفتگوی بسیار بسیار گرمی بود، آرزوی توفیق برای شما دارم. من فقط این نکته رو عرض میکنم، نه الزاماً این گفتگو، تمامی گفتگوهای تخصصی که توی رادیو مقاومت انجام میشه بسته‌های صوتیش به دست مسئولان میرسد، حالا در میز ادبیات، به دست معاونت فرهنگی، در میز سینما، به دست عزیزانمون در سازمان سینمایی، و این فقط بخواد پیام برسه نیست، ما پاسخ این عزیزان رو در قالب طرح پرسش‌ها یا گاه آسیب شناسی که داره صورت میگیره دریافت خواهیم کرد. امید برای ماهور هم این اتفاق در حقیقت بیفته و حداقل ما سهم خودمون رو ادا کرده باشیم.
قربون محبت تو صمیمانه سپاسگزارم، شب خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. خیلی متشکرم آقای نیامی.
مرسی جناب آقای عظیمی، لطفتون رو کردین. ممنونتونم.
عزیزید بزرگوار، همراه بودین با جناب آقای مجید نیامراد، کارگردان، نویسنده، طراح هنری و طراح لباس در سینمای کشور ما، همچنین از جناب استاد مهدی عظیمی میرآبادی که در نخستین گفتگویشون به شکل رسمی در میز سینمایی، چون شب گذشتم در خدمت ایشان بودیم، مهمانی نبود، من کمترین افتخار همکلامی با ایشان رو داشتم. از شما بی نهایت سپاسگزارم جناب عظیمی بزرگوار و به امید شنیدن این گفتگوهای هرچه بیشتر و گرمتر. دوستان عزیز، مثل همیشه باید یک عذرخواهی قبل از خداحافظی با شما عزیزان داشته باشم. به حال پیامک‌های بسیار مختلف و متعددی از شما به دست ما رسید. هر جا که در زمان این فرصت بود تلاش کردیم پیامک‌های شما را بخوانیم و عزیزانی که نتوانستیم و کمی دلپریش شدن و این دلپریشیشون رو با ما در میان گذاشتن، من تمام قد ازشون عذر میخوام. همراهیتون رو با برنامه خودتون خدمت شما عرض بکنم که برنامه مثنوی حماسه فراموش نکنید و از دست ندید. تا شبی دیگر با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد و غزلی رو با شما قسمت میکنم به گاه خداحافظی. این غزل سروده یک از شاعران هندی اما فارسی زبان هست، بعد از خبر تلخ شهادت سید حسن نصرالله. کو واژه تا بنویسم این حال پریشان را، بغضی که آورده است تا پای لبم جان را. سیلاب خواهد شد به روی گونه‌ام امشب، تا صبح خواهد داد چشمم شرح باران را. حتی تصور کردن این ماجرا سخت است، حتی تصور کردن این ماجرا سخت است، بی حرم فرمان تو دیدن عمق میدان را. تو بیقرار رفتن و ما بیقرار تو، تو بیقرار رفتن و ما بیقرار تو. شکی ندارم با خدا بستی تو پیمان را، وقتی که خاک زاهیه معراج سرخت شد، کوچه تو معنایی دگر بخشید انسان را. داغ تو جانسوز است، آرامش نخواهد داد جز انتقامی سخت دلهای خروشان را. پایان نخواهی یافت راه، حتی ابد جاریست پایان تو، آغاز خواهد کرد طوفان را. مانده عماد و حاج قاسم چشم در راحت، افتی که زیباتر کنی جمع شهیدان را. سید به یاد واژه‌های آتشین تو بومی کشد این روزها دل خاک لبنان را. یا الله.